رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث توسل عرض کردیم که 8 قسم توسل داریم که 2 قسم اون رو اصلا ما قبول نداریم و اهل سنت هم قبول ندارن، وهابیت هم که فرقه زاله ایست قبول نداره. 6 قسم دیگر میمونه. از این 6 قسم عرض کردیم که 3 قسمش مربوط به زمانی است که مخاطبی که ما ازش کمک می‌خوایم و او رو وسیله نزد پروردگار قرار میدیم او زنده باش، که این 3 قسم رو مفصل توضیح دادیم. اما 3 قسم بعدی، این که 3 قسم آخر ما هست، برمیگردد به این که ما متوسل بشیم به کسی که او از دنیا رفته باشه و الان در بین ما نباشه و زنده نباشه، ما او رو وسیله قرار بدیم نزد خدای تعالی، یا از او بخوایم که برای ما دعا بکنه، یا اینکه او رو مخاطب قرار بدیم ازش مستقیما کمک بخوایم، کارهای خارق العاده بخوایم که انجام بده برای ما. و قسم سوم هم تو همین مایه، یعنی این که نه تنها ما اونها رو مخاطب قرار میدیم و وسیله قرار میدیم، این که خودشون این کار رو انجام بدن. یه وقت هستش که او فقط برای ما دعا میکنه، یه وقت هستش که او بخوایم او دعا بکنه از خدای تعالی کار ما درست بشه، یه وقت هست خودش کار رو انجام بده برای ما. این 3 قسم رو در زمان بعد از مرگ روش صحبتی نکردیم، یعنی شخصی که ما میخوایم بهش متوسل بشیم از دنیا رفته. خب امروز هم میدونیم که مسلمونا درسته که 124,000 پیغمبر دارن، ولی هیچ پیغمبری همکنون زنده نیست. همه پیغمبرها از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه اجمعین از دنیا رفتن، هیچ پیغمبری زنده نیست که کسی به پیغمبر زنده در واقع توسل پیدا بکنه. در بین امامان شیعه هم که خب بحث سر شیعه است، در واقع سر لحاف ملا نصرالدین به قول معروف هست، یعنی اینکه از شیعه هم که 12 امام که پیغمبر فرمودن که از قریش 12 امام بعد از من پیشوایی میکنه، شیعه هم که این حدیث رو قبول داره و 12 امام رو خود پیغمبر به شیعه معرفی کرده، از این 12 امام 11 امام که شهید شدن اصلا زنده نیستن. 12 امام که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که حضرت زنده هستن و غائب هستن، حاضر هم هستن ولی ظاهر نیستن، توسل پیدا کردن به امام زمان علیه السلام که تو 3 نوع توسل قبلی اثبات کردیم که خب چون حضرت زنده هستن مشکلی نداره، از آیات قرآن و احادیث معتبر این رو اثبات کردیم. و اثبات کردیم که اگه کسی بگه یا مهدی ادرکنی، این همین رو ما در روایات اهل سنت هم آوردیم، بسیار روایت معتبر و سند با سند قوی که مشکلی نداشت، که اونجا همین نمونه رو خدمت نسبت به پیغمبر داشتن اهل سنت. و ثابت کردیم اگه کسی بگه یا مهدی ادرکنی مشکل نداره، چون حضرت زنده است، مسئله ای نیست، توسل به فرد زنده است طبق آیات قرآن و احادیث مشکلی نیست. و مستقیم از حضرت بخواد که کار خارق العاده ای بکنه، چون شیعه معتقده که او میتونه چون وصی پیغمبر هست مثل پیغمبر معجزه داشته باشه، از این نظر اشکال نداره بگیم آقا خودت مستقیما به اذن الهی ولی کار رو خودت انجام بده، به ارادت الله، به اذن الله خودت بیمار ما رو شفا بده. اینم گفتیم مشکلی نداره. میمونه 11 امام دیگه و پیغمبر خاتم و پیامبران کلن. حالا ما بین پیامبران در واقع نمیایم بگیم که مثلا توسل به حضرت عیسی پیدا کنیم یا توسل به حضرت موسی، اشکالی نداره، چون پیغمبر خاتم هست دیگه سراغ پیغمبری نمیریم، و الا به اونان توسل پیدا کنیم ببین نداره. یا اینکه غیر از پیغمبر خاتم خود 11 امامی که شهید شدن و یا اولیاء خدا مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم سلام الله علیهم اجمعین، عرض به خدمتتون این که یا دیگران از اولیاء خدا که اینها زنده نباشن ما بهشون توسل پیدا کنیم. حالا پس این جور میشه که ما بیایم میگیم یا رسول الله کمکمون کن، آیا این جایزه یا نه؟ چون رسول الله در بین ما که نیست، از دنیا رفته. یا امیرالمومنین به داد ما برس، یا ابا عبدالله ما رو شفا بده، یا امام رضا حاجت ما رو برآور، یا زهرا بگیم یا زهرا گرفتاری ما رو برطرف کن، یا ابوالفضل مثلا مشکل ما رو برطرف کن و غیره. در واقع این درخواست ها در زمان عدم حضور اونهاست و اینها زنده نیستن. اینو ما خواهیم بررسی کنیم تو بحثی که از این جلسه به بعد داریم، بتوانیم انشالله شاید 3-4 جلسه یا کمتر انشالله این بحث رو جمع کنیم، که بحث بسیار جنجالی و کاملا تخصصی است، بلکه فوق تخصصی، و خیلی ها از نه از وهابیت یا اهل تسنن، خیلی از کسانی که تو شیعه هستن چون خوب وارد بحث نشدن و نتونستن از قرآن در این زمینه اول دلیل بیارن، مستقیم سراغ روایات رفتن، ولذا دشمن و مخالف از اونها قبول نکرده. اینها چون پس زده شدند ولذا اعتقاد خودشون رو ترک کردن، یعنی سنگرها رو ترک کردن، عقب نشستن، و امروزه از بعضیشون یه چیزای جدیدی آدم میشنوه که خیلی تعجب میکنه که شیعه هم هستن اینها. حالا اینها در لبنان بودن که حالا یکی از کسانی هم بود که صاحب قلم هم بود تو لبنان، اون بنده خدا حتی اعتقاداتش هم ورشه نوشته رو این قضیه، چون کار نکرده بود تو این قضیه، صرف این که انسان یه نفر در یه زمینه ای تخصص داشته باشه ولی در زمینه های دیگه ورودی نداشته باشه، نباید انسان از او این سوالات رو بکنه و اگه کرد جواب درستی نشنید سراغ کس دیگه بره، نگه فلان کسی چون اسمش علامه است مثلا، حالا تو لبنان هم بزرگ شده مثلا، این خیلی آدمه مثلا باسوادی است، ممکن تو این زمینه واقعا نتونسته باشه تحقیق کرده باشه و حرف آخر رو نتونه بزن. جاهای دیگه هم همینطور. و دقت و لذا می‌خوایم دقت بکنیم که تو این بحث می‌خوایم وارد بشیم که توسل به ارواح و کمک خواستن از ارواح. چرا این حرف رو می‌زنیم میگیم ارواح، مثلا روح رو میاریم وسط؟ چون جسم‌ها که داخل قبره و حالا یا خاک شده از من رفته، یا نه اگه خاک هم نشده اجسام داخل قبر باشه، این اجسام که مسلما جواب ما رو نخواهند داد، به کمک ما نخواهند شتاف، دادرسی از ما نخواهند کرد. جسد داخل قبر، رو قبر هم پوشیده شده، این که دیگه همه میدونیم دیگه، قابل انکار نیست. اینجا یکی دو تا تذکر رو من خدمتتون عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. یکیش اینه که اولا شما بدونید که اهل تسنن به عالمی، یا حالا همشون یا عمده این برادران اهل تسنن، به عالمی به نام برزخ معتقد نیستن، اصلا قبول ندارن عالم برزخ، میگن عالمی به نام برزخ وجود نداره اصلا. حالا میرسیم صحبت میکنیم، شما زودی الان میگی من یک آیه هست میخونم، خب اینها همه جواب داره، باید خیلی با آرامش انسان وارد بحث بشه و بدون مخالفش هم چی میگه. این یک. خب طبیعتا خود وهابیت هم که خب از دل اهل سنت برخواسته، اونها هم قبول ندارن عالم برزخو. دوم این که اهل سنت عقیده دارند، تقریبا میشه گفت اکثرشون، به این که اگرچه عالمی به نام برزخ، حالا میگیم نه حالا همشون، اکثریت که میگم وجود نداره، اما میگن که اگرچه عالمی به نام برزخ وجود نداره، لکن ارواح بعد از مرگ در یه حالت خواب مانندی قرار میگیرن، تو این حالت خواب مانند صدای ما رو میشنون از اون عالم، و میتونن که به ما پاسخ بدن، یا ملائکه به گوش اینا میرسن، اونها دوباره به یه واسطه به گوش ما میرسونن، مثلا داریم میگیم پاسخ ما رو میدن، بله مثلا، یا میتونن به ما کمک کنن. وهابیت اصلا این رو هم قبول نداره و شرک اعظم میدونه اینو. یعنی فرقه زاله وهابیت میگه که اصلا ارواح در اون حالت خوابی که قرار دارن نمیشنوند، نمیفهمند، نه تعقل میکنند، نمیتونن صحبت بکنن، به شما حرفی بزنن. این عقیده وهابیت. ولذا الان نوک پیکان حملات وهابیت رو اینه که شما وقتی که میایید سراغ مردگان، کسانی که از دنیا رفتن، یا پیغمبر خاتم یا هر کس دیگه، شما سراغ اینها میایید، اینها که نمیشنون که، آیام از قرآن برای شما میارن، آیاتی رو میخونن، که حالا ما اون آیات رو بعدا بررسی میکنیم، میگن که آقا اینا که نمیشنون که، اینا از دنیا رفتن، شنوا نیستن که، کسی نمیتونه به اینها چیزی بشنوایانه که، و لذا از اینها کمک خواستن و با اینها صحبت کردن و اینها رو به اینها توسل پیدا کردن، این شرک، شرک اعظم هم هست. یا دیگه اگر خیلی مثلا دیگه حالا یه خود مماشات بکنن، بگن آقا این کار بیهوده و لغویست، که ما این هم تقریبا از اینا ندیدیم، همه شون بلا استثنا میگن شرک. ما میخوایم ببینیم که بررسی بکنیم با این دو عقیدهی که از اهل سنت و وهابیت مطرح کردیم، میخوایم بگیم که آیا چنین چیزی که برادران اهل سنت میگن واقعیت داره؟ فرقه ضاله وهابیت اگه میگه که ما از ارواح میخوایم کمک بخوایم، این جایز نیست، یا چون نا اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن و این نمونه بت پرستی و شرک، این واقعیت داره یا نه؟ قبل از این که شروع کنیم، چون باید از قرآن جلو بریم، یادتون باشه اگه بریم مستقیم سراغ روایات، اگرچه روایات معتبری باشه که در کتب اهل سنت که حتما سراغش خواهیم رفت، ولی کن مخالف شما بلافاصله میتونه که روایتی رو به گونه ای حذفش بکنه، به گونه ای نقلش بکنه، به گونه ای درش تردید بکنه، اشکال بکنه و شما رو در یه حاله ای از ابهام قرار بده که حالا من این روایت هم الان چی میشه، مثلا درست یا غلط. اما سراغ کتابی بریم به نام قرآن کریم که مجمع علیه همه است، متفق القول، همه روش اتفاق دارن، حتی فرقه ضاله وهابیت، این خیلی کار ما رو راحت و سبک میکنه. قبل از اینکه سراغ قرآن بریم، من 4 تا مطلب رو دیدم که حضرت آیت الله العظما سبحانی مدظ الله العالی در کتاب بسیار بسیار ارزنده و شریف خودشون، کتاب منشور جاوید، 4 تا نکته رو دیدم ایشون اونجا نوشته. البته بعضی قسمتاشو حالا شاید در چاپ یه وقت کلامی افتاد، من خودم یک کلمه‌ای مثلا بهش اضافه کردم که مطلب بهتر رسانده بشه. دیگران هم البته به همین مطلب اشاره کردن، دیدم مال ایشون جمع جورتر هست، زحمت کشیدن، خب اسمی هم از ایشون بیاد، از خدمات ایشون هم به هر حال ما خودمون با آوردن اسم تقلید بکنیم، تنها مرجع تقلیدی شاید بین مراجع که بیشترین گام ها رو در زمینه علم کلام و عقاید برداشته ایشون، خیلی زحمت کشیده واقعا، و مرجعیت ایشون آخرین در واقع چیزی بوده که ایشون خواسته که به منصه ظهور برسه، اونم نخواستن، اصرار کردن بهشون، ولی کن عمده تخصص ایشون، بلکه مسائل فوق تخصصشون در کلام و مسائل فلسفی و عرض به خدمت مسائل اعتقادی است. ایشون 4 تا مطلب بیان کرده اونجا تو این کتاب، خیلی مطلب جالب بود، جمع جوری هست. 1، این که این 4 تا مطلب ما بدونیم، بعد بریم سراغ آیه قرآن. 1، اینکه هرگز مرگ انسان به معنی فنا و نابودی نیست، یعنی انسان با مرگش فنا نمیشه، نابود نمیشه، از بین نمیره، بلکه چون انسان 2 جزء داره، جزء جسم او در خاک متلاشی میشه، تبدیل به خاک میشه، جزء دومش که روح هست باقی میمونه و روح نمی میره، روح زنده است. اینا البته ادعاست داریم میکنیم و هنوز اثباتش نکردیم، فقط ادعا رو اول باید مطرح کنیم، بعد الدلیل و علی المدعی باید اثباتش بکنیم. این یه ادعا. که ایشون مطرح کرده، ما هم قبول داریم که خب ما می‌خوایم بحثش رو مطرح کنیم. پس روح که جزء دیگر انسان است و جزء مهم انسان، روح انسان هست اصلا و بحث بسیار جذابی داره که ما توی DVD بحث روح رو مطرح کردیم. این روح زنده است. دو، نه تنها روح و روان انسان باقی است بعد از مرگ، بلکه ارتباط ما با ارواح مردگان قطع نمیشه و اونها سخنان و استغاثه های ما رو میشنوند. این مطلب دوم. اینا هم ادعاست، حالا ثابتش خواهیم کرد. سوم، اصولاً کمالات و قدرت‌هایی که، یعنی کمالات معنوی دیگه، و قدرت‌هایی که خدای تعالی برای پیامبران و اولیاء خودش در قرآن کریم بیان کرده، اینها همه مربوط به روح اونهاست، مربوط به جسم نیست. یه مثال می‌زنی، حضرت سلیمان علیه السلام فرمود کی میتونه تخت منو از سرزمین سبا عرض کردیم تو یمن کنونی، یه دشتی 120 کیلومتری صنعا، هنوزم اون دشت هست، بهش میگن سرزمین سبای قدیم، از اینجا کی میتونه تخت منو بیاره اورشلیم که حضرت سلیمان اونجا بوده؟ یه جن بلند میشه میگه من در عرض 3-4 ساعت مثلا آسفه به بخیا بر میخیزه و میگه که من در عرض چشم به هم زدن این کار انجام میدم. سوال اینجا اینه، آیا آصف با دستش بلند کرد تخت و برداشت آورد اینجا؟ دستش انقدر دراز بود که از اورشلیم رفت مثلا 120 کیلومتری صنعا پایتخت یمن؟ نه، با جسمش این کار نکرد، آصف با روحش این کار کرد. این خیلی مطلب مهم نیست، اینو دیگه قرآنیه، مطلب روایی و حدیثی هم نیست. یعنی هر اگه فرقه زاله وهابیت هم اینو تو قرآن بخونه، غیر از این نمیتونه چیزی بگه که آصف با جسمش این کار نکرده، به اذن الله، به قدرت الهی این کار کرده، یعنی با روحش این کار انجام داده و خودش هم میگه من میتونم این کار رو بکنم با قدرتی که خدا بهش داده. خب پس این سومین مطلب ما این میشه که خوب دقت بکنید. مثالی هم زدیم، خیلی مثال عالی و خوب، چیزای دیگه هم همه همین داره. کمالات معنوی هیچ کدوم با جسم ما انجام نمیشه، همه با روح ما انجام میشه. کمالات معنوی و قدرت هایی که خدا برای پیامبران و اولیاءش در قرآن بیان کرده مربوط به اجسام اونها نیست، بلکه این نیروها قائم به ارواح اونهاست، یعنی متکی به ارواح اونهاست، روح هست که این کار انجام میده. یه پرانتزی برای خودتون باز کنید، تو ذهن نورانی داشته باشید، اگر یه روزی زنده بودیم این بحث رو مطرح کنیم که ما هم می توانیم روی ارواح خودمون کار کنیم و اینها رو تقویت بکنیم و این ارواح رو هی ببریمش بالا، سطحش رو ببریم بالا، وقت به یه جاهای خیلی خوبی میرسه. حالا این رو انشالله در آینده اگه داشته باشیم این بحث رو مطرح میکنیم. این پرانتز رو ببندیم. پس این نیروهایی که داشتن اینها همه قائم به ارواحشون بود، به روحشون بود، به روانهاشون بود که ارواح اونها هم زنده و جاویدان هست. دقت بکنید، به واسطه مفارقت بدن از روح این نیروها از بین نمیره. ما می‌خواستیم اینو بگیم، یعنی یک پیامبری مثل حضرت سلیمان علیه السلام، مثل پیغمبر خاتم، مثل امیرالمومنین علیه السلام، اگر دارای کمالات معنوی هست، گوش بدید چی رو داریم چگونه اثبات میکنیم، اگر دارای کمالات معنوی هست که هست و این کمالات معنوی به روحش بستگی داره نه به جسمش، خب دقت کنید، خیلی دقت کنید، اگر این از دنیا رفت حیات جسم گرفته شده، روح از بدن کامل جدا شده، جسم هم حیاتش قطع شده، جسم از دنیا رفته میره داخل قبر، یا خاک میشه یا زنده میمونه، او بحث خودشو داره. اینجا چون روح زنده هست و کمالات معنوی با روح متصل هست، و به روح ارتباط داشته، بنابر این چون روح زنده هست اون کمالات معنوی از بین چی نمیره، پس اون قدرت ها رو داره. گرفتید مطلب چه شد؟ بله. این شد سوم. پس با مفارقت روح از بدن کمالات معنوی چون به ارواح ارتباط داره از شخص گرفته نمیشه، همچنان با شخص هست. چهارم، احادیث و روایات معتبر شاهدی گویا بر درست بودن، البته آیات هم اضافه بکنید شما، آیات متعددی از قرآن کریم، احادیث و روایات معتبر شاهد گویایی بر درست بودن چنین استمدادها و استغاثه هاست. یعنی استمدادهایی که ما میکنیم از ارواح چون اون قدرت ها هنوز باهاشون هست، آیات قرآن هم اینو تأیید میکنه. یعنی ما میتونیم با روح اونها ارتباط برقرار بکنیم، با ارواحشون. روش همه مسلمانان تو قرون گذشته همین بوده. حالا فرقه ظالم و وهابیت هر چی میخواد بگه خودش میدونه، باید بیاد پاسخ سوالات ما رو بده اینجا. این چهار تا مطلب رو داشته باشیم، با این چهار تا اصل وارد قرآن کریم میشیم. آیات متعددی در قرآن کریم هست که دلالت میکنه بر بقای روح پس از مرگ انسان و نیز ارتباط ارواح با عالم خاک. چند نمونه شو ما ذکر میکنیم. ممکنه این چند نمونه‌ای که انتخاب کردیم اولا همه اونها نیست، ممکنه این چند نمونه در این مجلس تموم بشه، ممکنه این مجلس دیگه هم نیاز داشته باشیم که آیاتشون بسیار زیبا هست مطرح بکنیم. آیه اول رو مطرح میکنیم، 154مین آیه از سوره مبارکه بقره. این آیه رو همه شما تقریبا حفظی، چون تو این 30 سال ما شهدای بسیار عزیز و ارزشمندی رو تقدیم اسلام عزیز کردیم، تقدیم پیامبر خاتم، پیامبران گرامی، ائمه اطهار کردیم و اینها رو این حساب، در واقع رو این اصل که این آیات در باره اونها نازل شده، چنین شهدایی و شهدای قبل از اونها هم، شهدای بدر و احد و حنین و شهدای اسلام کلن، این آیه رو همه شما حفظید. اما از این آیه چگونه میخواییم برداشت بکنیم و بررسی میکنیم چگونه آیه، این مهمه. آیه 154 سوره بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، کسانی رو که در راه خدا کشته میشوند نگویید مرده اند، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه اینها زنده هستند ولی شما نمیفهمید، احساس نمی کنید. تشعرون یعنی شعور، شعورتون به اون حد نمیرسه، چون نبایدم برسه. خب ما الان در بین خودمون اینجا نشستیم، ممکنه پر از ملائکه باشه، خیلی چیزای دیگه هم هست که اصوات هستن، اجسام هم هستن، ولی چون اصوات فرکانس های صوتیشون یا ما فوق فرکانس های صوتیست که گوش ما میگیره یا کمتر از اونه، یه چیزی، یه مقدار فقط گوش ما میگیره، بقیه اصوات ما نمیگیریم. اجسامی هم هستن که چشم ما همینجور نمیتونه، اونها چون بسیار لطیف هستن چشم ما قدرت دیدن اونها رو نداره، مثل ملائکه که در مجلس هستن، تو این مجالس هم هستن. این یه آیه. آیه دوم سوره مبارکه آل عمران هست. حالا اینا بررسی میکنیم. آیه 169، 170 و 171. چرا حالا اون آیه اولو گذاشتیم با آیه دوم؟ به خاطر اینکه اینا متصل، یعنی معانیشون در ردیف هم هست. دقت بکنید. این آیه هم از اون آیاتیست که شما حفظید، بیشتر از آیه اولم حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، و گروهی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مپندارید، بلکه آنان زندگانند که نزد خدایشان روزی میخورند. آیه بعدش که آیه 170 خیلی جالبه، دقت بکنید. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه که فرحین، فرح یعنی شاد شد. آیه میفرماید که آنان به آنچه که خداوند از کرم خود به ایشان داده است خرسندند، شادمانن، خرسند میشن، شادمان میشن. و به کسانی که به آنها نپیوسته اند بشارت میدهند. این خیلی جالب هست. بشارت میدهند که چی؟ بشارت میدهند که شماها ترسی نداشته باشید. یعنی این که ترسی بر ایشان نیست و اندوهگی نخواهند شد. یعنی ترس و اندوهی نداشته باشید. اینجا اون چرا که به ما گفته بودن اینجا درست هست. حواستون جمع باشه که ای وقت نترسید که مثلا ای وقتی کشته بشید در راه خدا همه چی رو از دست دادید. نه، تمام وعده هایی که خداوند داده همه صادقه. اینجا برسید، اینجا دیگه ما نه حزنی داریم نه ترسی داریم. ترس این که چیزی از دستمون رفته باشه، مثلا اینا رو نتونیم به دست بیاریم، یا اینکه اندوهگین باشیم که حالا چی به سر ما میاد. نه، این حرفا نیست. آیه بعد 171 خیلی خیلی جالبه. و یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. میفرماید که اینها بشارت میدهند افرادی رو که هنوز ملحق نشدن به نعمتهای الهی و فضل پروردگار متعال و ابراز خوشحالی میکنن. چرا؟ از چی ابراز خوشحالی میکنن؟ از این که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خداوند متعال اجر و پاداش مؤمنین رو ضایع نمی کنه. و وقتی رفتن اونجا دیدن بله، خداوند متعال اجر اینها رو ضایع نکرده. به اینها گفته برید در راه من کشته بشید، فلان چیز به شما میدم، همه اینها رو به اینها داده. اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن به اون کسانی که در عالم دنیا هستن دارن این پیام رو میرسونن به اینها. این تا اینجا آیه 169 170 171 سه تا آیه پیوسته با هم و آیه 154 بقره که اونم در راستای همین معانی بود. حالا بررسی آیات. یک، ما چیزی که حالا یکی داریم میگیم بریم جلو. آیا کسی میتونه بگه، حتی فرقه ضاله وهابیت میتونه بگه که آقا شهدا نزد خداوند زنده اند و روزی میخورند؟ خب و اینها بشارت هم دارن میدند، درست؟ به دوستانشون که در عالم دنیا بودند و هستند، پیامهایی رو دارن به اینها میدن، شهدا بتونن این کار رو انجام بدن. ولی پیغمبر خاتم که گل سرسبد عالم وجود هست، اون نزد خدا زنده نباشه و روزی نخوره. من گمان نمی کنم حتی فرقه ضاله وهابیت هم همچین چیزی رو اعتقاد داشته باشه. وقتی شهدا زندن، پیغمبر که گل سرسبد عالم وجوده، اون میتونه اون زنده نباشه، اینا زنده باشن. اینا مقام اون شهدا بالاتر از پیغمبر میشه. پیغمبری که اینا رو برده شهید کرده، باعث شهادت اینا و در واقع رسیدن به اون اجرها شده. راه شهادت رو پیغمبر به اینها نشون داده در واقع. خب نمیشه هم چیزی که این. یک، پس ذکر شهید اینجا چیه؟ حیات پس از فوت، یعنی زندگانی پس از مرگ، اختصاص به شهدا نداره. ذکر شهید به خاطر عنایت خاص پروردگار هست. چون عرض کردیم از نظر عقلی نمیتونه پیغمبر بعد از شهدا باشه. شهدا مقامشون بالاتر از پیغمبر که نیستش که. اینا همه قبول دارن. پس چرا اینجا شهدا رو نام برده؟ خواسته که خدای تعالی افضلیت جهاد رو به رخ مسلمان ها بکشه و بگه هر کس در راه من کشته بشه از یک عنایت خاصی برخورداره، این عنایت خاص مطرح بکنه. این یک. خب دوم، درباره موضوع اصالت روح، روح یعنی واقعی بودن روح، اینکه روح هست، جزء دوم بدن انسان هست، اصلا نه فقط سنی و شیعه این اعتقاد داشته باشن که انسان روحی هم داره، چون اونا نمیتونن بگن انسان روح نداره که. یسالونک عن الروح، این دیگه آیه سریع قرآن. غیر از مسلمون ها که شیعه و سنی باشن، غیر از مسلمون ها الان مکاتب دیگر هم اعتقاد به اصالت روح دارن، یعنی معتقدن که روح یک اصالتی داره، ارتباط داره از دنیای دیگر، حالا اونا اسمش میذارن عالم دیگر، دنیای دیگر، با این عالم دنیا. پس از این که طرف از دنیا میره، حتی مکتبی که اومدن تأسیس کردن مکتبیست به نام اسپریتیسم، که این مکتب چی میگه؟ این مکتب فقط راجع به اصالت روح صحبت میکنه که آقا روح واقعیه و ما مثلا فلان کسه از دنیا رفت، کتاب‌های متعددی هم نوشتن. لئون دنی هست ظاهراً کتاب بعد از مرگ رو نوشته، ارتباط ارواح با این دنیا بعد از مرگ اشخاص. حالا ما نمی‌خوایم بگیم مثلا مطالبی که تو این کتابا نوشته درسته یا غلطه، کاری نداریم، ما از مسلمیات خاص داریم استفاده می‌کنیم. می‌خوایم بگیم که آقا غیر از مسلمون‌ها مکاتب دیگه هم مدن مکتبی اصلا تأسیس کردن راجع به اصالت روح، اینا هم دارن صحبت می‌کنن، فقط وابسته به مسلمون ها نیست، طرفداران زیادی هم داره، که اینها تو این مکتب صحبت میکنن از احضار روح، به عبارتی دیگه ارتباط با ارواح، که چگونه میشه با ارواح ارتباط برقرار کرد. اصلا این مکتب برای این تأسیس کرد. این تا اینجا شد چند تا موضوع، شد دوتا. سوم این که بعضی آمدن گفتن از اهل سنت و بیشترم از فرقه زاله وهابیت، اینجا آمدن یه اشکالی کردن، گفتن آقا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، نمیخواد بگه که اینها بعد مرگ روحی زنده است، که ارواح هست ولی زنده نیستن. این میخواد بگه که اینها شهدا، آدمای خوبی هستند، بعد مرگ اینها نامشون جاودان میمونه، مثل این شعر سعدی علیه الرحمه، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. میگه منظور اینه، ما میگیم عیبی نداره. اگر تازه اگر ما تا اینجا آیه شریفه بود بقیهشو نداشت، میرفتیم یه چند کیلو چسب میخریدیم، به قول معروف یه تا چسب بکش میکردیم، اگه آیه تا اینجا بود با اون چند من چند خروار چسبی که میخریدیم یه جوری یه تا چسب بکش میکردیم. اما مسئله سر اینجاست که آیه تا اینجا نیست، آیه ادامه داره، نمیفهمد که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، تا اینجا نیست که بگه آقا فقط نام اینها جاودان هست، منظور این باشه. جمله ای رو داره، جمله خیلی عجیبه، جملهش اینه که ان در ربهم یرزقون، یرزقون فعل مضارع هست، یعنی اینا دائم دارن نزد پروردگارشون روزی میخورن، روزی جسم از اینجا از دهان، یا اینجا رو سلاخ میکنن بهش چی میرسونن جای دیگر که نمیتونن بهش قضا برسونن، این روزی ما از دهان داده میشه، درست؟ روح یک روزی خاصی داره، او هم اگر که زنده نباشد دادن روزی به او معنایی چی ندارد. پس این که فقط نام نیک بمونه، اگه آیه تا اینجا گفته بود که امواتن بل احیا، ما میگفتیم آقا شما درست میکنی، با هزار من چسب بیاریم به چسب میشونیم درست میکنی، اب نداشت. اما قرآن میفهمد ان در ربهم یرزقون، اینا فعل مضارع هم هست، یعنی از زمان حال که اینها میمیرن همینجور روزی میخورن تا آینده، تا هر زمانی که خدای تعالی میخواد به اینها روزی میده. پس اینها باید زنده باشن که این روزی رو درک بکنن، پس نمیتونن مرده باشن از بین رفته باشن. این هم سه مطلب. اینجا در ادامهش این مطلب هم من خدمتون عرض کنم که اگر مخالف به شما اشکال کرد که آقا چجوری روزی میخورن، اینم یه سواله. اگه گفت آقا چجوری روزی میخورن، شما بگو من چه میدونم چجوری روزی میخورن، شما بگو چجوری روزی میخورن. چون هم شما قرآن قبول داری هم من قبول دارم. وقتی که ما یه آیه رو هم قرآن رو هم این آیات متعدد و هم این آیه رو شما قبول دارید منم قبول دارم، فقط من نباید توضیح بدم چجوری روزی میخورن. شما مگه قبول نداری؟ میگه بعد بگو شما توضیح بده آقا چجوری روزی میخورن. ان در رب هم یرزقون، من نباید تفسیرش بکنم، من یه ور قضیه‌ام. شما اینجا چه آیه قرآن شما بر من توضیح بده چجوری روزی میخورن، فقط من نباید توضیح بدم. پس منکر زنده بودن روح در عالم دیگر، او باید خودش از اینجا به بعد خودش توضیح بده که آقا چجوری روزی میخورن و منظور از روزی دادن به اینا چیه. ما یک نظری داریم، نظر اون مطرح میکنم، از اینجا بعد اونم باید توضیح بده بگه آقا روزی چجوری میخورن. روح یک کسی که میخواد روزی بخوره، یک چیزی که میخواد روزی بخوره، موجود زنده یا روحی یا جسمی باید زنده باشه که روزی دریافت بکنه. مرده باشه روزی گرفتنش هیچ معنایی نداره و هیچ توجیه عقلی و شرعی نداره. این چهار تا، در واقع سه تا حالا مطلب که اینجا عرض کردیم، مطلب جالب ترش اینجاست که مطلب چهارم هست. در آیه 170 که برای شما خوندیم، هی آیه همینطور که میرفت جلوتر جالبتر میشد. یعنی فرمود ان ربهم یرزقون، روزی رو میخورن، پس معلومه روح اصالت داره، زنده است، دریافت میکنه. بعد خیلی جالبه فرمود که فرحین به ما، روح ارواح خوشحالی هم میکنن. خب این ارواحی که میخوان خوشحالی بکنن تو چه موقعیتی باید باشن که خوشحالی بکنن؟ یعنی روزی که میخورن خوشحالی هم میکنن. بعد اینها اگر کسی بگه فهم و شعور ندارن، درک ندارن، نمیفهمن، ارواح شما بهشون متوسل میشید، اینا چیزی نمیفهمن، اصلا نمیشنون، خب قربون شکل ماهت نریم ما ها؟ چون یک کسی رو بعد قربون شکل ماهش بریم که این ارزشش داشته باشه. یک کسی که حرف پرت و پلا میزنه آدم نمیگه قربون شکل ماهت بریم، میگیم قربون شکل ماهت نریم. خب آخه این حرف چه حرفیه که تو داری میزنی؟ کسی که اندرب بهم یرزقونه، شادمانی میکنه، فرحین هست به ما آتاهم الله من فضله، و بعد بشارت میده، یعنی پیام داره میده، پس این زنده است، میفهمه پیام رو به چی داره میده. این پیام رو با فهم خودش و خیلی هم آگاهانه داره این پیام رو میده، یه پیام ناآگاهانه نامفهوم و مبهم نمیده به عالم دنیا و به خاکیانی که در روی کره خاکیان. پیامش خیلی آگاهانه است. یستبشرون یعنی بشارت میده، یعنی داره پیام میده. پیامش چیه؟ به اون کسانی که حالا رفیقاش بودن یا اون کسانی که رفیقاش نبودن، کسانی هن که اینها همون عقیده این شهید رو دارن، ولی رجالون صدقوا ما عهد الله فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظرن، یعنی منتظر شهادت هستن، منتظرن که برسن به جایگاه شهدا. اونا دارن به اینا این پیام رو میدن. چه پیامی میدن؟ دارن باشون حرف میزنن. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترس و حزنی نداشته باشید. پیام دیگه از این واضح تن. یه کسی که فهم نداره، شعور نداره، عقل نداره، نمیتونه بفهمه، نمیتونه حرف بزنه، میتونه پیام بده. بعدن پیام اینقدر آگاهانه که نترسید، هیچ حزن و اندوهی هم نداشته باشید. خیلی جالبه که بعدش هم آیه بعدی میفهمند یستبشرون به نعمت من الله و فضل، اینها دوباره بشارت، ادامه بشارتشونن اینه که میگن آقا جان، ما که میگیم آقا جان نه اینکه فقط به مردا بگن، نه، منظورمون اینه که از باب تقلیب، یعنی عزیزانی که در انتظار هستید که بیاید به این جایگاه‌های خوبی که ما رسیدیم شما هم برسید، خداوند متعال اجر و پاداش هیچ انسان نیکوکار و مؤمنی رو ضایع نخواهد کرد. پیام ببینید چه پیام واضحی است، یعنی از عمل خوب انجام دادن پشیمون چی نشوید. پیامی که خب منبری ها و دانشمندان اهل سنت و خود مفتیای فرقه زاله وهابیت بالا منابرشون دارن میدن دیگه. این پیامو یک کسی که شهید شده از این دنیا رفته جسمش زیر خاکه، این داره در عالم برزخ به زعم ما از اونجا داره پیام میده به زندگان این دنیا. آیه قرآن هم هست میگه آقا جون خداوند اجر و پاداش آدمای نیکوکار مؤمن رو ضایع نمیکنه، نترسید، هر چی میتونید کار خیر بکنید. اگر به کشته شدن در راه خدا رسید برید استقبال بکنید، چون اجر و پاداشتون اینجا محفوظ هست. این پیام به این واضحی دیگه بالاتر از این پیام ما میخوایم. پس ببینید شهدا نه تنها زنده ان، نه تنها روزی میخورن، بلکه به دوستانشون که هنوز در عالم دنیا هستن بشارت هم میدن که بیم و اندوهی نداشته باشن. شهدا دارن لذت میبرن چون شادمانی میکنن. ببینید حالا یه روح چه صفاتی رو پیدا میکنه در عالم دیگر، حتی ممکنه یه کارهایی هم اینجام نتونه انجام بده، اونجا انجام میده. یعنی ما واقعا تو این دنیا ممکن لذت نبریم، اما ارواح در عالم برزخ دارن لذت هم میبرن. سخن میگوین چون یستبشرو نداره، سخن میگوین، درک و فهم لازم رو دارن چون پیامهای آگاهانه دارن به ما میرسونن. و دوستانشون رو در انجام کارهای خیر و خوب جهاد فی سبیل الله تشویق و ترغیب میکنن که اینها شک و تردید نکنن، بدونن که خداوند حتما به وعدش عمل خواهد کرد. این چهار تا. پنجم، اگرچه اهل سنت به عالمی به نام برزخ به اون صورتی که ما معتقدیم معتقد نیست و برزخ رو در قرآن به گونه دیگه ای معنا کرده که حالا سر بحثش انشالله خواهیم رسید. البته ما عالم برزخ رو در یه دیویدی بحث کردیم مفصل، هر کس خواست رجوع میکنه. اما خیلی جالبه که این آیاتی که خوندیم و آیاتی که بعدن همه خواهیم خون، همگی دلالت بر یک عالم دیگری میکنه که انسان بلا فاصله که اینجا جانش قبض شد توسط ملک الموت، بلا فاصله وارد یه عالم دیگری میشه که اون عالم یه حائل و مانعی هست بین عالم دنیا و عالم چی؟ عالم آخرت، یعنی قیامت، که بهش میگن عالم چی؟ عالم برزخ. بلا فاصله انسان پاشو میذاره تو اون عالم. این آیات دلالت بر اون عالم میکنه که افراد خوب در اون عالم متنعم به نعمتهای الهی هستن، افراد بد هم که حالا آیاتشون رو انشالله خواهیم خوند معذب به عذاب الهی هن. اونایی که متنعم به نعم الهی هستن ارواح شهیدان، پیغمبران، اولیاء خدا هستن، شادی میکنن، بشارت میدن، روزی میخورن، زنده هستن، با خاکیان سخن میگن و اینها همه در عالم برزخ داره صورت میگیره. این یک مطلب، یعنی این چهار تا آیه که خوندیم. آیه بعدی، البته اینا چون پی هم بود ما اینها رو تقریبا دو تا آیه حساب کردیم، میخوام بگیم آیه سوم. یک صلواتی بفرستید آیه سوم رو بخونیم. آیه سوم در سوره مبارکه یاسین هست، آیه 25 هست. سوره‌ای که ما به قبرستان میریم متاسفانه این سوره رو نمیخونیم، در حالی که در قبرستان بالا سر قبر مردگان اگر کسی این سوره رو تلاوت بکنه خداوند به برکت این سوره عذاب رو از اهل اون قبرستان تا زمانی که این داره این سوره رو میخونه بر میداره و این خیلی مهم هست، دقت بکنید. سوره یاسین آیه 25. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انی آمنت بربکم فاسمعون، کسره داره نون، فاسمعون، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. من المکرمین را فتحه داره. دقت بکنید چند تا نکته جالب تو این آیه شریفه هست، خیلی جالب. این که میگن یاسین قلب قرآن هست و عرض کردم یکی از خواصش هم، حالا ما انشالله به خواص و صور بحث بسیار مفصلی و عجیب تو دعاست. اصلا اصل بحث دعا اونجا ختم میشه، خیلی عجیبه. ما اونجا انشالله برسیم. راجب یاسین هم انشالله صحبت های خواهیم داشت. قضیهش از این قراره. یک فردیست مفسرین نوشتن، چه شیعه چه سنی، نوشتن به نام حبیب نجار، معروف بوده به مؤمن آل یاسین یا به مؤمن یاسین. این آمده در یه شهر دیگری بوده، منزلش یه روستای دیگری بوده، در زمان حضرت عیسی علیه السلام گفتن، این رو گفتن. حالا بعضی هم گفتن بعد از عروج حضرت عیسی بوده، به بحث ما لطمه وارد نمی کنه. سه تا پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام، اونایی که میگن حضرت زنده بوده، سه تا پیغمبر رو فرستاده به سه تا شهر، یا توی شهر سه تا پیغمبر فرستاده. دقت بکنید، یا بعد از حضرت عیسی این سه تا پیغمبر اومدن تو سه تا شهر، مردم رو دعوت کردن به خداپرستی، مردم ریختن این پیغمبرا رو تا میخورده کتک زدن، یه کتک حسابی به اینها زدن، کم بوده اینها رو بکشن. خبر به گوش این فرد رسیده، این یه فردی بوده، خودش خداپرست بوده، اهل توحید بوده، موحد بوده به توحید واقعی، به پیغمبرش که حضرت عیسی بوده اعتقاد داشته. بلند میشه کار نجاریشو، درشو تخته میکنه، میبنده، از شهری راه میفته به قصد اینکه بره از این سه تا پیغمبر حمایت بکنه. میاد این شهر، میاد با مردم صحبت میکنه، میگه که مردم، من به پروردگارتان ایمان آوردم. یعنی اون پروردگاری که شما دارید، پروردگار واقعی شما رو منم دارم، شما به پروردگار واقعیتون ایمان ندارید ولی من دارم. پروردگار شما این نیست. اینو میگه که اونا بگن آقا پروردگار ما کیه که شما ایمان دارین، براشون توضیح بده. این چه جالبم مطرح میکنه، میگه من به پروردگارتان ایمان دارم. یعنی پروردگار شما این نیست که دارید میپرستیدشون. اینی آمن تو برب بکن فسمعون، فسمعون یعنی پس گوش بدید به صحبتهای من. قیل ادخل الجنه، میگه که اینجا وقتی گفت گوش بدید، مردم ریختن سر، شروع کردن این رو هم زدن. این بود که رفتن سنگ جمع کردن، سنگ بارانش کردن این رو زمین افتاد، مردم رفتن روی این، شروع کردن بالا پایین پریدن با لگد، انقدر رو صورت و شکم و عزا جواره این پریدن و لگد مالش کردن که این زیر لگدهای مردم و سنگهایی که قبل از اون لگدها زده بودن از دنیا رفت. آیه رو ببینید چقدر جالبه، خیلی جالبه. میفرماید که وقتی این اتفاق افتاد، قیل ادخل الجنه، خب این قبض روح شد دیگه، یعنی اینکه کشته شد، شهید شد در راه خدای تعالی، روحش از بدنش مفارقت پیدا کرد. قیل گفته شد، اجانب خدای تعالی بهش گفته شد، ادخل الجنه، داخل بهش. خب اینجا شما حساب بکنید، بهشت قیامتی آماده است، دوزخ قیامتی هم آماده است، ولی یک نفر، هم سنی هم فرقه ضاله وهابیت هم شیعه، همه اونایی که مسلمانن معتقدن که هنوز یه نفر وارد بهشت قیامتی نشده، یه نفر هم وارد دوزخ قیامتی نشده، همچنان این دوزخ و بهشت هیچ کی داخلش هنوز نشد، فقط بازدیدی که پیغمبر از بهشت داشته در معراج، که انشالله تو بحث معراج براتون خواهیم گفت. این که هیچ. پس اینجا میگه قیل ادخل الجنه، ادخل الجنه کدوم بهشت رو داره میگه؟ بهشت قیامتی که کسی واردش نشده هنوز، که چون هنوز قیامتی به پا نشده که. قیل ادخل الجنه، میگه بهش گفته شد داخل بهش. وقتی داخل بهش شد یعنی در عالم برزخ، پس معلوم میشه عالمی به نام برزخ هست. برزخ یک بهشتی داره، یک دوزخی داره. این حبیب نجار، مؤمن آل یاسین، وارد بهشت برزخی شد. میگه وقتی وارد بهشت برزخی شد، اینجا شما کار دارین، شاهد مثال ما اینجاست. آقا جسمش که زیر پاهای مردم بود، درسته؟ از اون عالم دیگر، روحش که وارد عالم دیگری شده، چگونه داره سخن میگه اگه ما بگیم این روح نمیفهمه، نمیشنوه، نمیتونه پیام بده به شما؟ قال، حبیب نجار گفت، قال، وقتی وارد بهشت برزخی شد، قال، یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من می دانستن، به ما غفر علی ربی، ای کاش قوم من می دونستن که پروردگارم مرا آمرزید، از آمرزیده شدگان قرار داد، و جعلنی من المکرمین، و مرا از کسانی که تاج شاهی به سرش میزنن و گرامی میدارن قرار داد. خب اینو داره کجا داره میگه؟ داره تو عالم دیگه، روحش داره سخن میگه. بعد جالبه میفهمد وقتی که این مطلب اتفاق افتاد، یعنی روح این قبض شد رفت در عالم برزخ قرار گرفت، اونجا این مطلب رو گفت، حالا اینجا تو دنیا دوباره آیه برمیگرده به دنیا، و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السما و ما کنا منزلین. این آیه رو اونام که اگر به بحث ها زیاد بعضی تیکه هاشو دقت میکنن، این تیکه های جالبیه، به یه جاهایی برای یه جاهایی به درد ماها میخوره، نکته های اخلاقی توش داره. میفهمد که بعد از او بر قوم او، یعنی ما بعد از این که حبیب نجار به شهادت رسید، رفت تو بهش پیامش رو داد، ما بعد از مؤمن آل یاسین یعنی آقای حبیب نجار، ما بعد از او بر قوم او هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم برای اینکه عذابشون بکنیم، هیچ لشکری نفرستادیم. چرا؟ و ما کنا منزلین، ما سنتمون بر این نیست که اگه بخوایم یه قومی رو از بین ببریم به ملائکه بگیم آقا گردان 84 ملائکه حمله، برید این قومو مثلا 10,000 هستن، مثلا 20,000 هستن، اینها رو نابود کنید. میگه ما اصلا احتیاجی به این کار نداریم، ما قدرتمون بی نهایته، اما برای از بین بردن کسانی که گناهکار هستن هم صبرمون زیاده، هم نیاز نداریم بخوایم معذبشون میکنیم. اینجوری معذبشون میکنیم، چجوری معذبشون میکنیم؟ حالا نگاه آیه رو میگه، ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. تموم. میگه ما فقط به رعد و برقمون گفتیم یه جرقه بزنه، یه رعد و برق، میگه یه رعد و برقمون وسط آسمون رعد و برق یه جرقه بزن، هر چند هزار نفر اینجا همه سوخت، تموش. به زلزلمون گفتیم که 6.8 یه تکون بده اینا رو، برشی تکونشون بده. میگه برشی اینا رو مثلا تکونشون داد، 6.8 نگفتیم 7، نگفتیم 7، گفتیم 6.8. همه اخونه ها ریختن بیرون، تسبیح گرفتن، همه بدحجاب ها که میگفتن هیچ جا نیامده ما حجاب داشته باشیم، کی گفته چادر سر کنیم، همه چادر انداختن، همه تسبیح، همه ماهوارا رو خاموش کردن دارن ذکر میگن. ترسیدن طفلک اینا، الان همه مؤمن شدن، مسلمان شدن. آخه ما اینو گفتیم، ما اصلا سنت نداریم ملائکه بفرستیم، ملائکه بیان فلان بکنن، ما رعد و برقمون نمیگه. زیل آیه رو ببینید تو تفاصیل، ما به سیحه آسمانیمون یهو یکی از این ملائکه رو میگیم یک شیهی بکشه، یک صدای بلندی از خودش در بیاره، این جیغ میزنه وسط آسمون و زمین، مثلا میگه از صدای فرکانس صوتی اون این گوش ها انگار که یه بمبی زدن بغل طرف، تمام این مویرک های داخل همه از هم پاره میشه، طرف افتاده مرد، هم میفهمند ما اینجوری میکشیم. بعد حتی از اینم پایین تر، مثلا نمرود گفت وسایل منو بچینید، میخوام برم آسمون، خدا رو که میگن نه خدای مسلماست، این خدا رو بکشم. این احمق یه دونه بالون براش درست کردن، بالونشو فرستادن با وسایل اون روزی به آسمون، حالا این عقاب ها کشوندن بردنش بالا، هر جوری که بود بردنش رو آسمون، رفت به سمت خورشید، یک تیری گذاشت چله کمون به سمت خورشید چلیک کرد، اومد تا این گفتم قربان چیکار کردین، گفت زدم خدای اینها رو کشتم. به 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 عجب دیوونه ای. حالا خداوند میخواد اینو بعد از اینکه فرصت بهش داده 90 سال عمر داده 100 سال عمر داده، عزیزم اوضاع اینجوری نیست، برگرد، ما خدای تو هستیم، به سوی ما برگرد. میخواد اینو اپا دراره، چی کارش کنه نمرود؟ برای خدا من به عقل ناقص خودم دارم میگم، معذرت میخوام، موضوع اخلاقی آیه میگم، به بحث توسل ارتباطی ندارم. برای خدا زشته که بگه حتی صاعقه برو بزن یا زلزله به خاطر این یه نفر یه تکون بده کاخ اینا، اصلا برای خدا اینم خوب نیست. من دارم میگم، گفت از این 100 میلیارد پشه‌ای که هستن فلان پشه اسمش چیه؟ به فلان ملک گفت بهش دستور بده، گفت این پشه جور کنن، پشه یه پا هم نداره، این پاشو از دست داده، از 4 تا پا 2 تا جلو 2 تا عقب یه دونش، بعضی تفاصیل نوشتن اصلا نداشت، بعضی نوشتن این پاشه بون لنگ بود اینجوری میشه تو زمین. فرمود همینو بفرستید از سوراخ دماغش بره بالا، این رو انقدر قلقلکش بده، قلقلکش بده، با نمرود با یک پشه رفته تو دماغ این پشه، یه پاش هم لنگ، سالم هم نبوده تازه پشه. نمرود نوشتن انقدر سرشو به دیوار میزن، انقدر سرشو به دیوار میزن، سردرد که این پشه از دماغ رفته تو مخ این، این انقدر سرشو میزد به دیوار، انقدر سرشو میزد، انقدر سرشو زد به دیوار تو مخش داغون شد، متلاشش مرد. اصلا خدا آخر نیاز نداره که آخر بگیم آقا اگر راست میگوی خدا بگوی عذاب بفرسته من از بین ببر. آخه تو چیزی نیستی، عددی نیستی، آخه به حساب نمیای که، نگو اینو. اونو که دیگه ادعای خدای که از سالها مردم داشتن به عنوان خدا میپرستیدنش نمرود رو، اونو اینجوری از بین بود. اون یکی هم که انداخت رو آب دریا 2-3 قلوب، اصلا بیشتر نه، فرعون رفت زیر آب 2-3 قلوب آب خورد، چیز دیگه نخورد، 2-3 قلوب آب خورد. قلوب 4 گفت آه من تو برم به موسی و هارون، گفتن میگه خدایا ایمان، گفت الان فایده ای نداره. جبرئیل خودش اجازه گرفت همون لجنهای روی دریا رو جمع کرد، یه مشت با مشت خود جبرئیل دم کرد، شر کوبون دهن فرعون، این لجنهایی که خور رفت زیر آب دیگه بالا نایمد. بعد خطاب رسید جنازه شو نگه دارید برای آینده، هنوز تو مصر جنازه‌اش مومیایی همون فرعون هست، همون فرعون هست. آخه چیزی نیستی تو که میگه من اگر خدا راست میگه عذابی بفرستم، آخه بابا تو یک باید یه چیزی باشی که آخه نابودت بخوام، تو ارزش نابود شدن نداری. آخه این پیام های آیه است، ان کان الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون، فقط یک صیحه آسمانی بود، ناگهان همه خاموش شدن، خامدون، صدا از کسی دیگه در نمیاد، فقط یک صیحه اومد، همه اینا که حبیب نجار رو لگد مال کردن فلان کردن. خب داستان این شخص رو هم بیان کردیم، عرض به خدمتتون که بررسی آیه به این صورت هست که بعد از اینکه این فرد رو به شهادت میرسونن، عرض کردیم بهش گفته میشه داخل بهشت شو، منظور بهشت برزخیه، چون هنوز کسی داخل بهشت قیامتی نشده. چیزی که خطاب قرار میگیره جسمی نیست که زیر لگدهای مردم افتاده، روح او خطاب میگیره، قیله گفته شد، به روحش گفته میشه، مخاطب روحشه نه جسمش، پس روح زنده است و ادا خداوند متعال که حکیم علی الاطلاق به چیزی که نمیفهمه که آقا خطاب نمیکنه، میفهمه که بهش خطاب میکنه، این روح میفهمه که خدا داره بهش خطاب میکنه، چون مورد خطاب قرار میگیره، بنابراین میفهمد، شعور دارد، میتونه دستور پروردگار رو اطاعت کنه که داخل بهش بشه که مورد مخاطب قرار میگیره، و الا دستور پروردگار به او برای ورود به بهشت یک عمل بیهوده است و پروردگار متعال عمل بیهوده انجام نمید. مؤمن آل یاسین بلا فاصله بعد از شهادت به قوم خودش خطاب میکنه که ای کاش قوم من میدانستن به آنچه که پروردگارم مرا آمرزید، یعنی به واسطه این شهادتی که نصیبم شد من آمرزیده شدم و منو از مکرمین قرار داد. این میرسونه که در واقع او از بین نرفته، جسمش اینجا متلاشی شده، روحش زنده است. بلا فاصله بعد از شهادت خطاب به قوم خودش صحبت میکنه و جالب این که جالبش اینجاست که بعد از صحبت او عذاب الهی که یک صیحه آسمانی است بر قوم او اتفاق میفته. این نشون دهنده این هست که ارواح بعد از مرگ در عالمی دیگر قرار میگیرن و میتونن با انسانها ارتباط برقرار کنن. این دقت رو داشته باشیم که این شد آیه سوم که خوندیم از سوره مبارکه یاسین. آیه چهارم به بعد چند تا آیه دیگه هم هست در جلسه آینده انشالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد. بسیار جالبه که از افراد بدم بگیم که اونا میان در عالم برزخ چه اتفاقی میفته و اینها ارتباط دارن با دنیا و میشه که چون اینها میشنون، شعور دارن، میفهمن، درک میکنن، آدم میتونه با اینها صحبت بکنه. پیغمبرم همین کار کرده، ائمه همین کار کردن، ما هم این کار رو خواهیم کرد. بگذارید سراغ آیات بعد در جلسه بعد انشالله برویم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.